قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وجود مقدس امام باقر میدانید که از نظر شخصیتی هم حسنی هستند و هم حسینی. مادرشون از فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام است که در تاریخ آمده مانند این مادر در آل حسن دیده نشده و خود اون حضرت فرمود مادرم صدیقه بود، کانت امی صدیقه. وجود مقدس امام باقر علیه السلام همه وجود و شخصیتش فانی در خدا، برای خدا و به خاطر خداست، به گونه ای که امام صادق علیه السلام گزارش می کند من همراه پدرم بودم، آکل و معهو و هو یذکر الله، غذا می خورد اما به یاد خدا بود، حرکت می کرد را می رفت، کنتو امشی معهو و هو یذکر الله، در حالی که ذکر خدا می گفت. و بالاخره هیچ چیز پدرم رو از یاد و ذکر خدا باز نمی داشت، به گونه ای که در تاریخ نقل شده وقتی وارد مسجد الحرام شد تا نگاهش به خانه خدا افتاد شروع کرد بلند بلند گریه کردن. یکی از اطرافیان به نام افلح میگه من عرض کردم یا ابن رسول الله الناس ینظرون الیک، مردم به شما نگاه میکنن. شما ببینید یه مرجعی، یه عالمی یه جایی وقتی وارد میشه خب مردم توجه میکنن بهش، حالا امام حجت خداست اونم با صدای بلند داره گریه میکنه. ما یه خورده تو این چیزا خب گاهی مثلا عوام زده میشیم دیگه، آهسته گریه کنیم، مثلا آهسته سینه بزنیم کسی متوجه نشه، پرستیژمون حفظ بشه. مثلا آقا یه مرتبه نگاش به کعبه افتاد بلند بلند، گفتم آقا مردم نگاه میکنن. فرمود ویحک لعل الله ينظر الی برحمت فافوز بها. مردم نگاه میکنن که بکنن، مگه ما دنبال رضایت مردمیم؟ خدا انشالله به من نگاه کنه، خدا انشالله از من راضی بود. خیلی حرفه، این همون حرفی است که امام حسین فرمود من نوشت، یعنی به یک کسی، کتب الحسین علیه السلام، نوشت به یک کسی من طلب رضا الله به سخط الناس کفاه الله امور الناس. اگر ملاک در کارها رضایت خدا باشه ولو مردم ناراحت بشن، اه شأن شما از اینطور گریه کنی، یا حتی مثلا اون حرکت رو ناپسند بشمرن. فرمود اگر خدا راضی باشه مهم نیست، کفاه الله امور الناس. این امام باقر. حالا من عرض میکنم بحثم چیه، امشب اینا رو مقدمه میگم یه خورده تو فضا بیاییم که این شخص، یعنی در واقع دارم ارتباط عبادی امام باقر یه مقداری صحبت میکنم که ما هم تو زندگیمون اینها رو درس بگیریم. برادران عزیز، طلاب گرامی، اونایی که اهل خانواده هستید، یعنی تشکیل خانواده دادید، متأهلید، فرزند دارید، امام صادق میگه پدرم ما رو بعد از نماز صبح جمع میکرد و یأمرنا بالقراءه، به ما میفرمود قرآن بخوانید. اونایی که بلد بودن قرآن بخوانن و اونایی که بلد نبودن میفرمود ذکر بگید. این روایت در منابع آمده که امام علیه السلام، امام صادق، اینا رو گزارش های امام صادق، پدرم هنگام بعد از نماز صبح اهل خانه رو جمع میکرد و یأمرنا بالقراءه، ما میگفت قرآن بخوانید. خب بعضیا بودن تو خانه از خادما، از کنیزا، از اهل خانه سواد نداشتن، قرآن بلد نبودن، مثل اینایی که مکه میان گای ماما کاروانا میگه خب آقا شما میگه ختم قرآن تو مکه ثواب داره، ما که بلد نیستیم. قل هو الله که برای تسبیح دست بگی ازات، قل هو الله، لا اله الا الله بگو، سبحان الله بگو. فرمود اونایی که بلد بودن امر میکرد به قرائت قرآن و به بقیه میفرمود که ذکر بگید. این شخصیت عبادی امام باقر است که من تو منابع عامه نگاه میکردم چقدر تعریف از زهد امام، از عبادت امام. کان علا جبهتهی و عنفهی اثر السجود، اثر السجود، کان علا جبهتهی، بر پیشانی آن حضرت و بینی آن حضرت اثر السجود، آثار سجده بود. راوی میگه با آقا میرفتیم یه جایی، از مرکب پیاده شد سجده کرد. گفتم آقا چی شد؟ فرمود همین الان یاد یه نعمتی افتاده. حالا ما باشیم باز اینجور موقع اون رگ چیزمون گل میکنه، آقا خوب نیست جلو مردم، حالا میرم تو خونه شکر میکنیم، تو خانه شکر میکنیم. فرمود همین الان یاد نعمتی افتادم، نخواستم سجده شکرش به تأخیر بیفته، لذا همینجا بلافاصله خدا رو شکر گفتم. برادران عزیز طلبه، خواهرانی که در جلسه حضور دارید، این شخصیت امام باقر، امامی که این عبادتشه، این عرض میکنم که بندگیشه، این فنایش در ذات اقدس الهی و خداست، و طبعا راجع به این شخصیت بزرگوار خیلی حرفا رو میشه امشب زد. منتها اینجا یه مجموعه علمی است، مدرسه باقرالعلوم، و شما هم طلبه اید و جمع علمی است با حضور مرجع عالی قدر حضرت آیت الله عظمای زنجانی. به هر حال من اجازه میخوام یه بحث علمی از زندگی امام باقر رو خدمت شما عرض کنم، و اون بحث رو من عنوانش رو گذاشتم اصلاح باورها از نظر امام باقر. اینایی که گفتم مقدمه بود، خودتونم خوندید دیدید، اما این بحث رو با این روی کردی که من عرض میکنم عنایت کنید. در زمان امام باقر یک سری باورهای انحرافی تو جامعه بود، امروز هم هست، امروز هم بنده زیاد میشنوم تو دانشگاه ها که میرم، عرفانهای کاذب، مکاتب الحادی، انحرافی، ترویج بعضی از عرض میکنم که مطالب نادرست، همیشه تو جامعه بوده. در زمان امام باقر علیه السلام هم این افکار تو جامعه بود. یکی از وظایف امام تصحیح افکار دیگه، تصحیح باورهاست، اعتقادات. الامام یهدی الی الحق، الامام یهدی الی القرآن. امام رو تو زیارت جامعه کبیره خطاب میکنیم ولی مرشد، ارشادگر، هدایتگر. خب حالا من به چهار فرقه اشاره میکنم و نقش امام باقر علیه السلام رو در این رابطه میگم، به منظور اینکه هم یه بحث علمی کرده باشیم، هم یاد بگیریم روش رو که نترسیم از افکار و عقاید انحرافی. همیشه تو جامعه این مسائل بوده، این افکار بوده، امروز هم هست. یه طلبه، اینی که گفتن طلبه مرز داره، اینی که پیغمبر فرمود خدایا خلفاء منو سه مرتبه فرمود رحمت کن، اللهم ارحم خلفایی، گفتن خلفای شما کیان؟ فرمود اون کسایی که پیام دین رو به مردم میرسونن، مانع انحراف مردم میشن. این خیلی نکته دقیق و مهمی است، ما هم یاد بگیریم بتونیم با مظاهر انحراف تو جامعه برخورد کنیم. شما میدونید شیطان پرستی الان توی مراکز دانشگاهی ما چقدر نفوذ داره، شاید بعضی همون اصلا نمیدونیم مظاهرش چی هست، عناوینش چی هست. همین انحرافاتی که امروز در نسبت به ائمه بزرگوار، مثل اون حرفای بی ربطی که آدم معلوم حال نسبت به امام هادی علیه السلام ابراز کرده که خدا رو لعنت کنه و تا زنده ایم شاهد مرگش انشاءالله باشیم، و سایرین که حد که حریم میکنن، یا شبهاتی که امروز میاد توی موبایل ها، نه اینترنت و بلاگ و سایت، سراغ جوان ها و متعدد جوان ها اینا رو میپرسن. یه طلبه باید آشنای با علوم باشه، بتونه پاسخگوی این نیازها باشه، پاسخگوی این مطالب و مسائل باشه. حالا من این چهار نمونه رو خدمت شما عرض میکنم در زندگی امام هادی امام باقر علیه السلام. یک، برخورد با تفکر خوارج که حروریه بهشون میگفتن اون زمان. خوارج کسانی بودن که نسبت به حضرت امیر علیه السلام انحراف عقیده داشته، العیاذ بالله، علی رو کافر میخوانده، نسبت به حکمیت و پذیرش حکمیت معترض بودن. یکی از اینا اومد خدمت امام باقر، امام باقر علیه السلام نشسته بود جلسه علمی، تا وارد شد آقا به آقا علیه السلام عرض کرد جریان حکمیت چیه؟ چرا امیرالمومنین زیر بار حکمیت رفت؟ آقا فرمودن که قرآن کریم تو اختلافات خانوادگی پیشنهاد حکمیت داده. آیه قرآن دیگه، من آیهشم نوشتم اینجا. قرآن کریم میفرماید تو مسائل خانوادگی وقتی اختلاف میشه، فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهل. پس اول کسی که حکمیت رو پذیرفته خداست. اونم توی مسئله ساده خانوادگی اختلافی بین زن و شوهر پیش اومد، یه حکما من اهله و حکما من اهلها. این یک. دو، فرمود آیا رسول خدا در بنی قریظه حکمیت رو نپذیرفت؟ مگه نفرمودن حضرت حکم سعد ابن معاذ شد حکم، پیغمبر گرامی اسلام هم پذیرفت، یهود هم پذیرفتن، حکم کرد، حالا هر حکمی بود کاری نداره. پس نخست پاسخ از قرآن، سپس پاسخ از سنت رسول گرامی اسلام نسبت به حکمیت، و بعد امام اشاره‌ای به کلام امیرالمومنین که فرمودن ما قرآن رو حکم قرار دادیم. تو نهج البلاغه است فرمود ما رجال رو حکم قرار ندادیم، قرآن رو حکم قرار دادیم. خب این فرد مجاب شد، پاسخ قانع کننده ایست. شما به چه دلیل بعد از صفین حکم به کفر امیرالمومنین و نفی امیرالمومنین؟ به دلیل صرف پذیرش حکمیت خدا، حکمیت رو پذیرفت. پیغمبر گرامی اسلام در بنی قریظه حکم به حکمیت کرده. این یک دسته که به اینا میگفتن خوارج، و امام علیه السلام چند جا با اینا مناظره داشته، از جمله اینجایی که من عرض کردم. جریان دوم که جریان بسیار خطرناکی بود، امروز هم ما تو جامعه باش مواجهیم، جریان غالیانه، غلو. مغیرت ابن سعید رسما به امام باقر نسبتهای ناروا میداد، حرفای امام رو تحریف میکرد، در بین اونها چیزایی رو از خودش وارد میکرد. امام باقر فرمود مثل مغیره مثل بلعم باوراست، که خدا در قرآن میفرماید سوره اعراف اخلد الى الارض و تبع هواه، فرمود او مثل بلعم باوراست، مثل او مثل بلعم باوراست، و این آدم رو لعنت کرد، اعلام انزجار کرد، و به طرفدارانش فرمود. این روایت مرحوم مجلسی در جلد 25 بهار مفصل آورده، شاید بالغ بر 100 تا روایت تو این زمینه آورده، چند تاش از امام باقر. فرمود شیعتنا النمرقه الوسطا، شیعه های ما معتدلن، حد وسطن. امام باقر فرمود الیهم یرجع الغالی و بهم یلحق التالی، هر که جلو بیفته باید برگرده، هر که عقب بمانه باید خودشو برسان. اندیشه غلو خیلی خطرناکه. غلو وقتی که زمان برش بگذره عادی میشه. شما مذاکرات شیخ مفید، یعنی نقادی های شیخ مفید و شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیهما رو ببینید، دو عالم بزرگوار، مکتب بغداد و مکتب قم، وقتی نقادی ها رو ملاحظه میکنه ببینید تفکر در اون زمان هم بوده و امروز هم تفکرین خیلی، در واقع بعضی ها این رو اجازه نمیدن، میدان نمیدن که بعضی از مطالب مطرح بشه. امام علیه السلام به شدت در مقابل جریان قلوب که در زمان امام باقر مغیرت ابن سعید بود و در زمان ائمه دیگه ابوالخطاب و دیگران، جلو به این جریانات ایستاد. اینم دومین تصحیح اعتقاد. دقت کنید چی عرض میکنم: یک، تصحیح اعتقادات خوارج، دو، غالیان. جریان سومی که تو جامعه اون روز گسترش داشت جریان بدعت گذاران بود، کسایی که از خودشون یه چیزایی رو وارد دین نموده بودن. بدعت هم خطرناکه. اینا مسائلی است که امروز هم بهش مبتلا هستیم. من یه آیه و یه حدیث بخوانم بعد اینو توضیح بدم. به نظرم سوره کهف باشه این آیه. قرآن میفرماید قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آخر سوره کهفه، الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. درست؟ پیغمبر بگو میخوای به شما بگیم اخسر، نه خاسر، اخسرین اعمالا، کسایی که تمام سرمایه خودشونو باختن کیا هستن؟ الذين ظل سعیهم، کسایی که زحمت میکشن اما ظل گم میشه از بین میره، ظل سعیهم فی الحیات الدنیا، او وقت و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. من یه روایت بسیار زیبا در تفسیر قمی دیدم، روایت خیلی زیباست. امام باقر مصداق این آیه رو 7 گروه تعیین کرد، فرمود اونایی که خدا تو قرآن میگه اخسرین اعمالا ذل سعیهم فی الحیات الدنیا، میدونید اینا کیا هستن؟ 7 گروه رو فرمود اینا مصداق اخسرین اعمالا هستن. این خودش پایان نامه است کسی بخواد بنویسه. همون نصارا، یکی مسیحی ها، زحمت میکشه. من کلیساها رفتم تو بعضی از این کشورهای اروپایی که میرید، وقتی میشه بعضی از این کلیساها 2 ساعت 3 ساعت ذکر میگه، دعا میخونه، با چه ادبی، با چه تلاخ، معتقده به تثلیث کفر پیامبر بعد از رسول خدا رو قبول، بعد از عزت عیسی رو قبول ندارن. زحمت هست اما ظل سعیهم فی الحیات الدنیا. ولی قسیسون 2 تا. بعد فرمود و رهبان، اینایی که راهبن ترک دنیا میکنن، خب اسلام نمیپذیره این رو، رهبانیت امت جهاده، این اینا رو بخواستم بیشتر منظورم اینه. و اهل الشبهات و الاهوا من اهل القبله، کسانی که مسلمانن اما شبه پراکنی میکنن. اهل الشبهات و الاهوا، ببینید شما چه دارن میکنن این شبکه های ضد شیعه توی این ماهواره ها. اهل الشبهات و الاهوا، امام فرمود اینا و الحروریه، ببینید چیا هستن؟ ذل سعیهم فی الحیات الدنیا، نصارا، قسیسون، رهبان 3 تا، اهل شبهات 4 تا، اهوا 5 تا، حروریه 6 تا، و اهل البدع، اهل بدعت، بدعت گزارانی که در واقع ما لیس فی الدین رو وارد دین میکنه. خیلی باید حواس جمع باشه تو اینجا که ما اجازه، یکی از رسالتهای ما طلاب اینه تو تبلیغمون که بریم جلو بدعتها رو بگیریم، چه تو اذکار، چه تو ادعیه، چه توی عرض میکنم که فضیلت تراشی، توی مسائل عمومی که مورد ابتلاست. امام علیه السلام 3 برخوردش با اهل بدعت بود که من این مثال رو خدمت شما عرض کردم. اینا هر کدوم قصه هم داره، منتها چون وقت میگیره من رد میشم. و اما 4، اینو بگم و یه نکته دیگه هم بگم و دعاتون کنم، برخورد با اهل قیاس، کسانی که با استناد به سنت در اون زمان مبتلا به قیاس بودن و کم هم نبودن. اینم جریان 4 که در اون زمان شکل گرفته بود. این نکترم توی پرانتز عرض کنم، روایتشو نمیخونم چون وقت نیست، ولی ارجاع میدم خودتون ببینید. بعضی هم آقا، امروز هم تو جلسه ها ما میشنویم، تو اشعارم گاهی میشنویم، میخواستن ولایت رو بر فرائض، اینطور بگم اشتباه نگم جمله رو، فرائض رو قربانی ولایت کنن. یعنی بگو آقا، بگو یا علی، بل کن دیگه، حالا نمازم نشد نشد، روزم نشد، ولایت داشته باش. چندین روایت آیان عزیزان، طلاب گرامی، اولا من خواهشم از عزیزان این است، حالا این مدرسه نمیدونم این برنامه رو داره یا نه، مباحثه حدیث داشته باشید، سفینه رو یک دور مباحثه کنید، اصول کافی رو از شو اول، کاش یه درس فقه الحدیث تو حوزه بود، یه کسی میگفتن آقا اصول کافی درس میده، سنی ها دارن، صحیح بخاری، صحیح مسلم کلاس دارن، من آقا فقط پنجشنبه صبح یه کسی تو حوزه اصول کافی درس میده، فقه الحدیث نیست، خیلی کمه، اگر هم هست من اطلاع ندارم. درس های ما یکی تفسیره و یکی این، حالا تفسیر یه خورده با پیگیری جون گرفته باز مطرح شده، اما فقه الحدیث، شما باب الورع تو کافی رو نگاه کنید، امام باقر به جابر فرمود دروغ میگه اونی که میگه ولایت ما رو داره اما مخالفت با خدا میکنه. من کان لله مطیعا فهو لنا محب، هر که مطیع خداست محب ماست، و من کان لله مسیعا، هر که آسیا، هر که اسیان خدا میکنه، عدو ماست، دشمن ماست. اینم در مقابل اون تفکری که میخواست فرایض رو قربانی ولایت کنه. چندین روایت در باب ورع توی کافی نگاه کنید، اونجا دارد. از امام علیه السلام جمع کنم بحثم رو، یکی از نقش‌های امام علیه السلام اصلاح جامعه است. اصلاح چند جور داریم؟ اصلاح اعتقادی، اصلاح اقتصادی، اصلاح سیاسی، اصلاح اخلاقی. من اصلاح اعتقادی رو گفتم برای شما امشب. اصلاح اخلاقی هم بخواید تو زندگی، نه خودش موضوع بحثه، موضوع منبره. اصلاح اخلاقی رو هم بخواید تو سیره امام نگاه کنید، پر فراوان اصلاح اومده خدمت امام باقر. آقا تو روز گرم در حالی که تکیه داده به غلامان داره کشاورزی میکنه، بیل میزنه. محمد ابن منکدر از این افرادی که صوفی منش بود، نگاهشون به این بود که حالا اگر امامه همش باید تو مسجد باشه، همش باید نماز بخونه. دیدید بعضیا اگر یک کسی حالا مرج عالم دینی است اما حضور توی عرصه کار داره، فعالیت داره، سیاست داره، اشکالی نداره، میتونه جایی رو خدمت کنه، برسانه، قاضی بشه، سخنران بشه، میتونه توی کارهای اجتماعی نقش صحیح داشته باشه. اومد جلو گفت یک در رسول الله از شما بعیده، تو این گرما شما مشغول کار. فرمود لو جاءنی الموت و انا فی هذه الحاله، اگه الان مرگ بیاد سراغم در حالی که من در این حالت هستم، در حال عبادت از دنیا رفتم. تو چی فکر کردی؟ فکر کردی عبادت فقط نماز مسجد؟ اگر 70 جز داره عبادت، 69 جزش تو بعضی روایات داره طلب حلاله. تصحیح کرد اعتقاد اینو، باور اینو که تو یه باور اشتباهی داری، تصور کردی اگر کسی کار میکنه این منافات حضرت امیر کار میکرد، ائمه بزرگوار، فکر کردی منافات با عبادت و بندگی خدا داره. این شخصیت وجود مقدس امام باقر علیه السلام است. امام بزرگواری که همه زندگیش مهربانی، رأفت، محبت، دوستی و 30 خورده‌ای عرض میکنم تقریبا 34 سال امامت ایشون است. چون سال 57 تولد ایشون رو نوشتند، اگه 57 باشه و حضورش در کربلا هم درست میشه، 34 سال داشته در کربلا و بیش از 30 سال دوران امامت ایشون، صدها شاگرد برجسته تو مکتب امام باقر تربیت شد و به یک معنا دانشگاهی که امام صادق 4000 شاگرد درش تربیت کرد، بنیانش رو امام باقر علیه السلام گذاشت. و نظام شخص میگه 900 شیخ در مسجد کوفه دیدم، همه میگفتن امام باقر، امام صادق برای ما نقل روایت کرد. تازه کوفه، کوفه میدونید حضور ائمه در اونجا کمرنگ بوده، مدینه بوده، مدت کوتاهی امام در اونجا بوده، امام صادق علیه السلام. این نشان دهنده این جریان و شاخه علمی زندگی امام و تاثیرگذاری اون حضرت است. من بحثم رو جمع کنم، عذرخواهی میکنم، مطالبی که عرض کردم خدمت شما یک به هر حال نگاهی بود به زندگی امام باقر. آقا مهربانه، یه قصه بگم از مهربانیش رو وقت یه سلام بدم و جلسه رو واگذار کنم. راوی میگه با آقا سوار مرکب بودیم تو بیابان، یه وقت دیدیم یه گرگی هراسان داره به طرف ما میاد. خیلی ترسیدیم، وحشت کردیم. آقا فرمودن نترسیدیم، با من کار داره. آمد مقابل امام زانو زد. باور ماست دیگه، نشان میده، تاریخ هم نشان میده که ائمه زباندان بودند. چطور سلیمان و داوود منطق و طیر میدانستن؟ جهات علوم ائمه رو تو کافی نگاه کنید، روایات متعدد راجع به جهات علوم ائمه است، از جمله این که ما همه زبانهای دنیا و زبان حیوانات رو میدونیم. میگه این حیوان یه زوزه‌ای کشید دور امام چرخید و رفت. آقام یه چیزی چند مرتبه فرمود، فرمودن اذهب اذهب، برو برو، ما این کارو انجام میدیم، این کارو انجام میدیم. ما نفهمیدیم چیه. عرض کردیم یبن رسول الله چی شد؟ آقا فرمودن این گرگ نر بود، ماده گرگش در حال وضع هم بود، دچار مشکل شده بود، متوجه شده بود ما از اینجا عبور میکنیم، آمده بود به ما بگه دعا کن و ما هم براش دعا کردیم. این شعور که حالا شعور معنای برخواسته از عقل نیست، اون الهام غریزی که خداوند در این حیوانات قرار داده، این مهربانی امام باقر علیه السلام. مکرر شنیدید روش بهش جسارت کردن، توهین کردن. ایشون رو با نام بد صدا زدن، اما با مهربانی امام علیه السلام برخورد کردن. ما هم از ایشون میخواهیم، همه ما که افتخار خدمتگذاری مکتبش رو داریم، مخصوصا طلاب این مدرسه که به نام امام باقر علیه السلام است، رو انشاءالله کمک کنن و از خدا بخوان که علم نافع و قول صائب و فکر انشاءالله باز و با اندیشه گسترش هممون باشیم. من بیش از این تصدیق فراهم نمی کنم. از همه عزیزان سروران معظم و سرور معظم و مرضی عالی قدر عذرخواهی میکنم که تصدیق فراهم کردم. السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها الباقر یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا. ای دست رو بیارید بالا. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. به آبروی امام باقر قسمت میدیم در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، حضرتش رو به فریاد مسلمانان برسان، ولی عصر ارواح نافدا از ما راضی و خوشنود قرار بده. خدایا به عظمت باقر العلوم، به آبروی باقر العلوم قسمت میدیم عاقبت ما و فرزندان ما رو ختم به خیر بگردان. خدایا کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، استقلال ما، آزادی ما حفظ بفرما. سایه مراجع عالی مقام، اساتید مرجع عالی قدر حضرت آیت الله زنجانی، سایه رهبری عظیم الشأن بر سر ما مستدام بدار. اموات، گذشتگان از این جمع، شهدایی که منصوب به این جمعن، امام عزیز روحشون از این جلسه شاد بگردان. خدایا زندگی و مرگ ما رو، زندگی و مرگ محمد و آلش مقرر بفرما. صلوات نادر.
بسم الله الرحمن الرحيم.